بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که ما درباره آن مطالعه و بررسی داشتیم در نقد یک نظریه بود که در باب احکام حکومتی و سیاسی اسلام مطرح شده بود. اون نظریه این بود که فقه سیاسی اسلام یا احکام سیاسی اسلام بستر عقلای خود را از دست داده است و به عبارت دیگر در دوران ما و عصر جدید این بخش از اسلام یا فقه اسلامی کارایی ندارد. در نقد این نظریه دو مسئله‌ای که مطرح شده بود در باب حکومت مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم. یکی راجع به این که دیدگاه اسلام در مورد این که چه کسی باید و یا میتواند حکومت کند، و مسئله دوم این که نوع حکومت و یا چگونگی حکومت چیست، آیا اسلام در این باره دیدگاهی داره یا نه. بحث ما به اینجا رسید که در باره چگونگی حکومت و یا نوع حکومت چند محور را مطرح کردیم، یعنی محورهایی که در باره نوع یا شیوه و چگونگی حکومت مطرح هستند، چه در دنیای امروز و چه در هر دوران دیگری. اینها پرسش هایی هستند که بایستی پاسخ آنها را به دست بیاوریم. ببینیم اسلام درباره این موارد چه دیدگاهی دارد. اولین محور یا حالا پرسش این بود که منشأ مشروعیت نظام سیاسی و یا حکومت چیست؟ این را پاسخ دادیم از دیدگاه اسلام منشأ مشروعیت حکومت اراده الهی و رضایت خداوند است، اراده تشریعی خداوند که مبتنی است بر اراده تکوینی او. قرآن کریم در آیاتی تصریح فرموده است که ان الحکم الا لله. در چند آیه این تعبیر رو ما داریم، ان الحکم الا لله، یکی سوره انعام آیه 57، سوره یوسف آیه 40 و 67. ان الحکم الا لله، این مبنای این نظریه است یا دلیل این اصله که مشروعیت در باب حکومت باید به اراده الهی برگرده. آیات دیگری هم هست که این مطلب عقلی هم هست. حالا منهای این آیات اصل توحید در ربوبیت، در حاکمیت، همین را اختزا میکنه که قبلا هم عرض کرد. بحث در حال از ذره مبانی عقلی و وحیانی مسلم. دو مطلب دوم، محور دوم یا پرسش دوم این است که نوع حکومت مورد قبول اسلام چیست؟ آیا اسلام برای حکومت نوع خاصی پیشنهاد داره یا نه؟ پاسخ این است که آری، نوع حکومت از دیدگاه اسلام حکومت ولایی است. ما با این عنوان نظام حکومت را میشناسیم. اسلام این نوع از حکومت را مطرح کرده. دلیل این مطلب هم آیات قرآن است، مثل آیه 55 مائده که می فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. نظام سیاسی اسلام نظام ولایی است که از ولایت الهی سرچشمه می گیرد و در ولایت نبوت و ولایت امامت و ولایت فقاهت تبلور و تعیین پیدا می کنه. تفصیل این مطلب را اگر مایل بودید به کتاب دین و دولت که حقیر نوشته ام می توانید رجوع بفرمایید. این کتاب در چند بخش همین بحث را پیگیری کرده و این بحث مطرح شده، یعنی ولایت سیاسی در عصر نبوت، ولایت نبوت، بعدم امامت، بعدم فقه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این یک آیه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. این سوره نساء آیه 65. حالا اگر بنا باشه هر یک از این آیات را آدم بحث کنه، خب جای بحث داره، اما چون ما به صورت گذرا داریم داره مطرح میکنیم، نظر حقیر اینه که کلیت بحث کاملا مشخص باشه که اگر دوستان خواستن جای مطرح بکنن معلوم باشه از کجا باید شروع کنیم، محورها چیست و دیگه تفاصیلش را بعد از اطلاعاتی که دارید یا از کتاب استفاده میکنید. فلا و ربک لا یؤمنون خیلی آیه حیام داره، واقعا اصلا ایمان اونها ایمان راستی نیست مگر این که چی؟ حتی یحکمون کسی ما شجر بینهم، یعنی صرف این که ما بگویم ما خدا را قبول داریم و احکام عبادی اسلام را قبول داریم کافی نیست. در ایمان رکن دیگر ایمان حاکمیته، یعنی باید حاکمیت نبی را قبول کنن، حتی یحکموک تو را حاکم بکنن در منازعه ها و اختلاف ها. ثم لا یجدو فی انفسهم خرجا مما قضیت و تسلیم هم باشن. خب الان از کردم نکات آیه فعلا نمی کنم وارد بشیم، ولی جای بحث دار. یا مثلا آیه 6 سوره احزاب که می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ولایت نبی هست بر جامعه اسلام. امامت هم که خب مثل حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا، خب بعد از ولایت نبوت میشه ولایت امامت. ولایت فقاهت هم مثل مقبوله عمر بن حنظله، مثل توقیع شریفی که اما الحوادث الواقعه و امثال اینها در مقبولی عمر بن حنظله است. فإنی قد جعلته حاکما، من او را حاکم قرار دادم. جعل جعلیست از جانب معصوم. در توقیع شریف هم که فرماید فرجع فیها الى روات حدیثنا فاما الحوادث الواقعه. حالا اینا دیگه تفصیلش به کتابهایی که در این باب زیاد هم نوشته شده هست، کتاب های در باب ولایت فقیه، امامت، کتاب دین و دولت هم که هست کردم بحثی در این باره هست. خب پس اینم یک محور که معلوم شد نوع حکومت. حالا من دیروز تعبیر میکردم به ساختار کلی، حالا این تعبیر شاید مناسبتر باشه. نوع حکومت چه حکومتیست؟ حکومت ولاییست، ولایت اله، ولایت خدای متعال، که تبلور و تعین و تجلیش همونطوری که عرض کردیم در نبوت و در امامت و در فقاهته. این هم یک نکته. نکته سوم این شد، یا محور سوم، پرسش سوم در باب حکومت، که فلسفه حکومت چیست، یا به عبارت دیگر اهداف حکومت اسلامی چیست، وظایف حکومت کدام است. آن تحت عنوان فلسفه ی حکومت این را بیان می کنیم. عرض کردیم دیروز تعبیر بنده عرض کردم که آن عبارت است از اینکه اصلاح جامعه اسلامی، جامعه بشری، خدمت کردن به جامعه، حل مشکلات مادی و معنوی جامعه در پرتو تعالیم و قوانین اسلام. در اول عهدنامه این جمله گفتیم، جمله بسیار رسایی است. اول عهدنامه هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر. خب برای چی؟ جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. میشه اهداف فلسفه استصلاح اهلها و امارت بلادها، این میشه باید همون خدمت کردن به مردم، چه در حوزه معیشت و چه در حوزه معنویت و مسائل فرهنگی و معنوی. فقط مسلمان هم ملاک نیست، کل اون کسانی که در جامعه‌ای که این حکومت بر آنها میخواد حکومت بکنه. چون در ادامه میفرماید مردم دو گروه هم، اما هم سنفان، اما اخون لکه فی الدین او نظورن لکه فی الخلق. دیگه به این روشنی امیر المؤمنین وظیفه حکومت را یا هدف از حکومت را این بیان میکرد. این در اول عهدنامه. خطبه 131 که چند بار اشاره کردیم، ولی حالا شماره خطبه 131 نهج البلاغه است که میفهمد اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان مما منافستم فی سلطان ولو تماس شیء من فضول الحطام. اینا نیست، ما دنبال دنیا و قدرت و اینا نیستیم. شهید بهشتی عبارتی داره که ما چه هستیم؟ ما عاشق خدمتی نه ما شیفتدان خدمتی نه تشنگان قدرت. همینه دیگه، یعنی مبنای اون سخن همین فرمایش امیر المؤمنینه. ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. اصلاح در سرزمین هایی که بندگان خدا در اون زندگی میکنن، میگه بلاد تو خدایا، اینا سرزمین های تو هم، یعنی بندگان تو در اونها زندگی میکنن. البته اینا در پرتو احکام و معالم دین تو انجام میشه، یعنی مبنا مشخصه. فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. اینا بیانگر اون اهداف حکومت. از قرآن میتونیم به آیه 25 حدید استدلال کنیم، استشهاد بکنیم که میفهمد لیقوم الناس بالقسط، درباره نبوت لیقوم الناس بالقسط. خب اینم بنابراین یک مطلب شد، مطلب سوم که فلسفه حکومت بود. چهار، مطلب چهارم این است که مبنای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها در حکومت اسلامی چیست؟ دیروز تعبیری که به کار بردیم این بود که قانون الهی است، قانون الهی. حالا یک نکته‌ای به نظر من این زمینه نیاز داره، مبنای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در حکومت اسلامی دو چیز است، یک قانون الهی است، یک، یعنی همه چیز باید بر اساس قوانین الهی سازماندهی بشه و سامان پیدا بکنه. اما دوم، یک چیز دومی هم کنار این هست در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سازماندهی. در حد نظام نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به سازماندهی داره، تصمیم گیری داره. این تصمیم گیری ها، سازماندهی ها، برنامه ریزی ها همه باید برگرده به قوانین الهی اسلامی، درسته. اما رکن دوم این که کنار این هست عبارت است از مشورت و بهره‌گیری از عقل و تجربه و تفکر بشر. این هم هست، دقت بفرمایید. چطور در باب هدف و فلسفه دین و دنیا با هم کنار هم نشسته؟ لنرد المعالم من دینک و لنظهر الاصلاح فی بلادک. یعنی دین و دنیا کنار هم هم، یعنی جهان دینی اسلامی مرا معارض نمیده، اصلاح در بلاد، امران بلاد، امارت بلاد نهست. خب اینا البته باید بر اساس دین باشه، درست؟ در اینجا هم که میخواهد حاکمیت، رهبری، حکومت، نظام سیاسی برنامه ریزی کنه، سازماندهی کنه و تصمیم بگیره، دو چیز کنار همن، باز قوانین الهی در کنارش عقل بشری، تجربه بشری، تفکر بشری. خیلی خوب، یعنی میخواهد بگیم که از یک طرف باید بایدها و نبایدهای وحیانی در حلال و در حرام، اون که خدای متعال حلال کرده حرام کرده، اینا باید مد نظر باشه. چه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. ستا اولئک داره دیگه، من لم یحکم بما انزل الله یک آیه، فاولئک هم الکافرون دو، فاولئک هم الظالمون سه، فاولئک هم الفاسقون. هر ستن سوره مائده است، هر ستا آیه. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، مائده 44. فاولئک هم الظالمون، مائده 45. فاولئک هم الفاسقون، مائده 47. هر سه هست، هم کفر خروج از قانون اسلام یا انکار قانون الهی هست، من لم یحکم بما انزل الله. یعنی سکولارها چی میگن اینجا واقعا در مقابل این آیات؟ من لم یحکم بما انزل الله. اونا که میگن نخیر دیگه، اینا رو بگذاریم کنار، نمیشه. فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الفاسقون. پس باید مبنا احکام الهی باشه، من لم یحکم بما انزل الله. این هیچ قید زمان و مکان دیگه اینا نداره، قبلا این رو بحث کردیم کلی، درست؟ این یک دلیل. حالا آیه خیلی زیاده در این باره و دلیل فراوانه. مثلا در سوریه همین مائده، عجب با برکت این سوریه مائده، اصلا سوریه عجیبی است. آیات ولایت هم در این سوره است، 55 انما ولیکم الله، 55 همین سوره است. همیشه است که الیوم اکملت لکم دینکم، آیه 3 همین سوره است. اون یکی آیه ای که بلغ ما انزل الیک من ربک، 67 یا 68 همین سوره است. اون که بحث ولایتشه، اینم بحث منشورشه، یعنی اون ولایت، اون حکومت باید طبق حکم خدا باشه. این همه سوریه مائده است، ملاحظه میکنید؟ چون آخرین سوره ای هم هست که از سوره های بزرگ قرآنی که نازل شده، همین چیزا هم ازش انتظار میره اصلا. در واقع یک نظارت کلانی به کل مجموعه تعالیم اسلام و احکام اسلام در این سوره، هم از نظر ولایت، اون کسی که باید متولی امر باشه، و هم از نظر مبنا. باز میفهمه؟ باز در سوره مائده آیه 48 این آیه هست، و انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن یا میگه ما کتاب را نازل کردیم بالحق. بعد میفرماید فحکم بینهم بما انزل الله. دیگه معطل چی از چیه پیغمبر؟ خور مبنا میخواد بر اساس یک اصولی، بایدهایی، نبایدهایی، قواعد باید حکم بشه دیگه. حکم دین مبنا کنی نشه، مبنا چیه؟ کتاب. اول می فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. حق نداری در این زمین از هوا و میل و خواست افراد تبعیت بکنی، اما جاءت من الحق. اگر هوا و خواست خلاف ما جاءت من الحق باشه، چون حق دیگه ما جا بعد الحق الا الظلال، حق این حق غیر از این باشه میشه ظلاله. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون. این همین آیه های شد 44 و 45 و 47 و 48 سوره مائده. بنا فهمیدی؟ خب پس پیامبر که حاکمیت الهی به عهده او آمده، اولا بالمؤمن من انفسهم هست، او باید نظام حکومت را اداره کنه، اولین کاری که ایشون باید بکنه اینه که چشم به قوانین خدا باید دست بریزه در تصمیم گیری ها. این اوله. اما از طرف دیگر در مواردی که در اونجا یک حکم روشن، یعنی یک مصداق و موردی نیست که یک باید، یک نباید، یک حکم خاصی داشته باشه، در این دونه مسائل اصل مشورت هم لازمه. لذا می فرماید و شاورهم فی الامر فاذا عزمت و توکل علی الله، سوره آل عمران آیه 159. پس اصل مشورت هم هست. خب وقتی که پیامبر با مردم مشورت میکنه، مردم از چه منبعی به پیغمبر مشورت میدهند؟ از وحی، از عقل. وحی در اختیار خود پیغمبره. اونا که از وحی چیزی ندارن که بخوان به پیغمبر بیان بکنن، بگوین. پس اونا از خردشون استفاده میکنن، از تجربهشون استفاده میکنن، مگر از این. لذا در جنگ خندق مثلا نمونه که زیاد داره، پیامبر مشورت میکرد، مشورت کرد فرمی که سلمان داد به عنوان یک تصمیم گیری در جنگ دیگه، موارد جزئی. حالا در بهداشت هم همینجوره، در مسائل مربوط به اقتصاد و شهرداری و فرمانداری و همشهد که تمام اموری که به امنیت، به بهداشت، به رفاه، به آسایش، به عدالت اجتماعی، به این مقوله ها برمیگرده، مبنا باید قوانین الهی باشه، طبق اون خلاف اونه نباید باشه، درست؟ اما وقتی که میخواد اجرایی بشه، عملیاتی بشه، به صورت ریز براش برنامه بنویسن، بودجه بنویسن و زمانش مشخص بکنن، اینا مشورت شاور هم فلان. حالا ممکن است کسی بگید مگر پیغمبر اینا نمیدونه که خداوند فرموده است و شاور هم فلان؟ جواب این است که طبعا وقتی ما اعتقاد داریم به اسمت و علم محیط پیغمبر، اینا میدونه. پس چرا خداوند پیامبر را که خود معصوم است و میداند دستور میدهد به این که با مردم مشورت بکن در اداره امور؟ خب این از نظر عقلایی بسیار بسیار اصل حکیمانه است، اصل حکیمانه است. من استبد به رأیه هلک، این من استبد به رأیه هلک، نه اینکه نمیدانه هلاک میشه، چه بسا خود میدانه، اما در امور اجتماعی عزم ملی و عمومی باید باشه، اگه نباشه آخرش کار به جایی میرسه و آن مطلوب به معنای واقعی کلمه حاصل نمیشه. باید مردم احساس کنن که خودشون هم دخالت دارن، اگه موفقیتی شد بگن ما هم بودیم، اگر یک جای مشکلی پیش آمد بگن ما هم بودیم. اگر در این گونه امور مردم صحیح نباشن، دخالت نکنن، نه لذت موفقیت ها رو اونطوری که باید خودشون لمس کنن میکنن، چون یک دیگری آمده درست کرده پخته اینا خوردن. خود آدم در متن یک کاری دخالت بکنه صحیح باشه، وقتی که بگه موفقیت میرسه لذتش بالاتر، بهتر میفهمه این را، قدرش بهتر داره، اصلا براش، برای پاسدارش، برای حفظش، برای حمایتش بیشتر باها میگذاره. دیدید که مثلا یه نفر پیدا میشه میره یه حمام عمومی رو یه جا توی ده برای مردم میسازه، یه مسجد میسازه، یه درمونگاه میسازه، اون مردم یه استفاده میکنن، دعا هم میکنن، شکر هم میکنن، اما اونجور احساس کنن که بعد را خیلی مواجهات بکنن، نه. اما اگه 5 تومن خودشون دادن، 10 تومن خودشون دادن، ببینی عجب، برای هر آجر، برای هر خشتش، برای هر حفظش اهمیت قائل. قائل هستند. این خیلی مهمه. حالا یه تجربه شخصی خود حقیقی همین قضیه دارم. اون اوایلی که انقلاب شروع شده بود، این سال 57 قبل از پیروزی انقلاب، تجربه ایست دیگه، تجربه ایست خود بنده دارم. ده و محرم ما رفته بودیم طرف های بروژه رو اونجا برای تبلیغ، چون میدونید که انقلاب در 22 بهمن 57 محرم سفر بود و ایام محرم سفر بود که بعد پیروز شد. ما در اول محرم رفته بودیم اینجا، بعد دیگه انقلاب اوج پیدا کرد، برگشتیم قم، فکر کردیم کجا بریم، یقدر مطالعه کردیم دیدیم به بهتر اینجا محل خودمونه، بریم اونجا. دهیست روستاییست از اطراف گلپایگان. خب من میدونستم که در این ده ما اصلاحات ارضی شده در زمان شاه. اونجا یک دو تا مالک خیلی قوی بودن، املاک زیاد داشتن، اینا تقسیم شده بود، درسته چارازه قرار گرفته بود. این باعث شده بود که مردم به شاه و نظام شاهنشاهی خیلی علاقمند بودن، اونایی که این زمین دستشون بود. یه خودم خورده مالک بود، مثلا خود پدر ما از یک خورده مالک ها بود، یعنی خودش برای خودش ملک در حد خودش از پدریشون داشتن، یه قدیم خریده بودن، یه دنه اینجور بودن، آب و ملک مال خودشون بودیم، اما تابع اون ارباب های ها نبودن. خب من میدونستم که این الان انقلاب اونجا شعار فلان اینا بشه، غیر از من اگر کسی بره ناشی یا نمیدونه چه باید بکنه، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم بلدید، من میدونم که یک چجوره، اون چجوره، اون اخلاق چطوره، این تون مزاج، اون به حوصله است، این چنین عقل و چجور باش توبت کرد و من میدونستم گفتیم توکل به خود ما میرونیم برقرا هم الان انقلاب رو میبریم، اون دو اصلا این حرفا نبود. ما رفتیم و بنده بود یه جمع از جوانها و اینا، خانه ما هم شده بود یه پاتوق شعار می‌نویسی و شبها جوان ها می‌آمدند و پلاکارد می‌نوشتیم و فلان. زمستان هم بود، برف روی زمین، خیلی زمستان مهمی هم بود اون سال، برف اینا خیلی زیاد آمده بود، همه زمین ها و خیابان ها و همه این ها برف. صبح ما تو کارمون دیگه این بود، صبح می‌شد می‌رفتیم این روستا، اون روستا و اون روستا که من به تظاهرا جوان هم بودیم دیگه، اصلا فکر هیچ نبود. بله خب کم کم تظاهرات تو ده ما را افتاد، ده ما شده بود مرکز انقلاب تو اون حوله. از اون هم در ما آمده ما با سیاست ما تحقیب کردم، یه دیگه از همین ها من منبر میرفتم که حرف میزدم، یه نفر اوی کسی فرستاد به این راه به من گفتش که فلانی به من پیغام داده، حالا از همون هایی که عدم زمین های تقسیم اراضی گیرشون افتاده بود، چند افرادی بودن، گفتم که به فلانی بگو که اگه دیگه عرض راجع به حکومت و شاه و این چیزا حرف بزنیم ما شما از منبر میریم پایین. این تحریر کردم من، هم گفتم خب حضرت عالی همین پیغام ایشون رو به ما رسوند، پیغام ما رو همینجور به ایشون برسان، بگو هر کس به وظیفه‌اش عمل میکنه، من به فلانی گفتم، ایشون گفت ما وظیفه‌مون احساس میکنیم که باید بریم منبر حرفا رو بزنیم، اگر حضرت عالی هم واقعا وظیفه احساس میکنید بیایید پای باشه، من میدونم براش مقدر پایید هر کس بگردش لشمد. خب من میدونستم کنیم اگر محکم آدم وایسه خب میشینی خواهند کرد، همون هم شد دیگه، این رفتان عقد هم مقصود. حالا خب این اعتصاب کارگرهای شرکت نفت بود به فرمان امام و این داستانها پیش آمده بود. حالا ما نگاه کن، حالا میدونم از یک عده اصلا مخالفن، اصلا چشم ندارم ما رو ببینن رو منبر بگم اصلا حرفا میزنیم، ولی از این طرف ما یک دستی انداختیم گفتیم که خب میدانید که الان عده از برادرهای ما، خواهرهای ما اینا اعتصاب کردن، حقوق اینا رو شاه نظام قطع کرده، اینا برای اسلام هست، برای کشور هست، چه ما میخوایم کمک اینا بکنیم، هر کس حاضره صحیح بشه. بعدم خدا رو میبریم قم، دفتر حاج الله عظما گلپایگانی که خب مقلد آقا بودن دیگه، رسید چون میگیریم میگیریم به یک نفر. من گفتم ببینید شما یک کاغذ برمی دارید که مسجد راه میفتی، هر کس هر چی داد ممکنه بعضی بخون مسخره کنن، یه پنج تومنی بده، من که یه تومنی ندارم، اب نداره، شما میدید آقای مثلا کربلای فلان یا لکلی فلان پنج تومن بنویس، حال نداشت باشه اسمشون اینجا نوشته بشه ولو یه تومن بدن، دارم نیست من اسمی. بله تو لیست بیا. خب ما یه لیست آماده کردیم، حالا افراد در حد یک روستایی 8000 تومان دارن پولی تامین شد. خب یه بنده خدا یه ماشین داشت، حالا داستان من داشت رو نقل میکنم این جهته، یک فردی هم بود این مقلد سرسخت آقا بود، تظاهرات نمیومد، پیش و قوم و اینا زیاد داشت، آرامی بود که اگه میومد کمک ما میشد، یه عده میومدن. چرا نمیومد؟ متدین بودا، خیلی رساله عمل میکرد، میگه حالا ما آمدیم و رفتیم و درگیری شد و دعوا شد و که شد و فلان کتابکاری، اینا پای کی حساب میشه؟ من نمیدونم اینا جایزه جایز نیست. گفت ما داریم میریم خدمت آقا، شما هم به هم بریم مسئله از خود آقا بکن باش. آورد میشیم. آوردیم خدا رحمت کند آقا خدمت آقا رفتیم پوله را دادیم و ایشون هم سوالش مطرح کرده هم به خدا. وقتی این سوالش مطرح کرد آقا اصلا ناراحت شد، خیلی خوب شد برای ما، خیلی جالب شد. آقا فرمود عجب، اعلامیه ما تا خارج از کشور هم رفته، ما شما از گل پایگان بلند شدی آمدی از من سوال میکنی که اگر ما شرکت کنیم دعوا بشه چه بشه، چیه حکمش معلومه. فرمود اگر کسی برد برای دفاع از اسلام مبارزه با ظلم و با دستگاه نظام شاه و اینها کشته بشه اجر شهید داره. خیلی جالب شده. ما برگشتیم این هم رفتیم مسئله برای نهست کرد جهبیت ما هم افضایش مسئله ما را این قضیه هست. وقتی که ما این را آوردیم خودش نقش بسیار مهمی داشت داریم که مردم را بیاره تو صحنه. این صحیم کردن مردم، این که اینقدر تأکید شده و شاور هم کل امر فعضا عظمتا فقرات کل علمدان، بله علمتا باید تصمیم را دهور بگیره. هم مردم باید احساس کنن که در متن قضایه دخالت دارن. حاضرین فرمایید. حالا یک لحظه هم تحمل کنید، من یک چند جمله از عهدنامه براتون بخونم از امیرالمومنین در همین باره، اصل مشورت ها. بله بله مثلا در موضوعات، در روش ها، در شیوه ها، ببین به قول حالا تعبیر مثلا روزویش موضوع مسئله است، نه این حکمه، موضوعه. مجید همهید اینجا اصل مشورت کردن از مردم هم رأی خواستن. البته حالا مردم که گفته می شود مقصود این نیست که اونی که شایستگی رأی داره یا نداره، بالاخره مسئول اینه که افرادی که فکر دارن، اندیشه دارن، تجربه دارن به میدان بیارن تجربه هاشون رو، اندیشه هاشون رو. لذا این رو بگم بعد شما اگر مطلبی دارید. حالا نگاه کنید امیرالمومنین رو سلام الله علیه به مالک اشتر فهمت چی؟ می فهمید و اکثر مبارخت العلماء و مناقشت الحکماء. یعنی از پیش خودت ننشین تصمیم بگیر و برنامه ریزی کن. علما و حکما نمایندگان مردم هن، نوعا مردم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. برای اینکه مطالبی که در چند جلسه قبل مطرح شد از نظر نظم و ترتیب روشن‌تر باشه، من یک سوالاتی را مطرح کردم که در حقیقت ما در این بحث‌ها به این پرسش‌ها پاسخ داده‌ایم. حالا اگر مایلید من این سوالات را عرض می‌کنم، شما هم یادداشت کنید که پاسخ این سوال‌ها در بحث‌های قبلی ما آمده. همه این پرسش‌ها یک محور دارد و آن محور این است که چه کسی میتواند حکومت کند و یا چه کسی باید حکومت کند. این در محور این مسئله که بحث حاکم، بحث رهبر و زمامدار است، یک پرسش‌هایی مطرحه که ما این پرسش‌ها را در بحث‌های قبلی بهشون پاسخ دادیم. پرسش اول این است: آیا بحث در باره این که چه کسی باید حکومت کند از مسائل مورد نیاز بشر جدید است یا یعنی که این مسئله به دوران قدیم اختصاص داشته است. خب این یک پرسش در این باره و ما پاسخش را قبلا عرض کردیم و پاسخ ما میشد که این اختصاص به دوران قدیم ندارد و یک مسئله ایست که همیشه برای بشر مطرح بوده و هست و خواهد بود. دو سوال دوم، آیا اسلام درباره این که چه کسی باید حکومت کند دیدگاه مشخصی دارد یا این که در این باره اظهار نظر نکرده است؟ پاسخ این پرسش هم قبلا بیان شد و آن این است که دیدگاه مشخصی دارد. این مسئله را اسلام مسکوت نگذاشته و در باره آن اظهار نظر کرده. سوال سوم، بر فرض این که اسلام در باره مسئله یاد شده اظهار نظر کرده است، آیا نظر اسلام به زمان گذشته اختصاص دارد یا عصر جدید را نیز شامل می شود؟ خب پاسخ این پرسش هم در بحث‌های قبل داده شد، با اینکه پاسخ اسلام به این مسئله و دیدگاه اسلام به این در این باره اختصاص به زمان گذشته ندارد، فرازمانی و فراتاریخی است. چهار، آیا اسلام درباره مسئله مورد بحث تنها صفات و ویژگی های حاکمان را بیان کرده است یا درباره مصداق آن نظر داده است؟ خاصت این پرسش هم در بحث‌های قبل روشن شد و این است که هم صفات و ویژگی های حاکم و حاکمان را بیان کرده و هم در باره مصداق آن اظهار نظر کرده است. سوال پنجم، اوصاف حاکمان و رهبران سیاسی جامعه از نظر اسلام چیست و چه معیاری دارد؟ خب این را هم بحث کردیم، معیارش این شد که متناسب با اهداف حکومت، متناسب با وظایفی که بر عهده حاکمان قرار داده شده و اهدافی که از حکومت اسلام دارد، متناسب با آنها برای حاکم و با حاکمان اسلامی هم صفات معین کرده که دیگه تفصیلا بیان کردیم، رجوع فرمایید به اون بحث ها مشخص. سوال ششم، مصادیق حاکمان و رهبران جامعه اسلامی در عصر رسالت و پس از رسالت و در عصر حضور و غیبت پیشوای معصوم چه کسانی هم؟ پاسخ این پرسش هم در بحثای قبل داده شد. گفتیم در عصر رسالت پیامبران، در عصر رسالت پیامبر اکرم، پیامبر گرامی اسلام، در عصر حضور امامان معصوم رهبری مدیریت جامعه اسلامی به عهده ائمه معصومین علیهم السلام، اینا بحث کردیم و گفتیم دیدگاه شیعه و دیدگاه اهل سنت توضیح داد. با این موضوع در عصر غیبت امام معصوم خیلی من یک اشاره کوتاهی بکنیم که بالاخره بحث دیگه ناقص نمانه. معلوم شد که در دوران ائمه و حضور امام از نظر شیعه رهبری سیاسی جامعه اسلامی بر عهده همان کسی است که رهبری فکری و رهبری اخلاقی و معنوی جامعه بر عهده اوست، یعنی امام معصوم علیه السلام. دیگه ما از سنت هم که بیان کردیم دیگه با اون بحث بر نمیگردیم. و اما در عصر غیبت امام معصوم چه کسی حاکم اسلامی است و رهبر جامعه اسلامی است، رهبری سیاسی جامعه به عهده کیست، آیا اسلامی داره اینجا یا نداره؟ در بین عالمان شیعه در این باره دو سه تا نظریه عمده مطرح شده، دو سه تا نظریه است که عمده نظریه هاست و این دو سه نظریه در یک چیز با همدیگر اتفاق دارند. سه دیدگاه هست که در یک مطلب اتفاق دارند. آن مطلب مورد اتفاق این است که در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام رهبری سیاسی جامعه اسلامی و زمامداری حکومت اسلامی به فقیهان مربوط می شود، به مجتهدان و فقیهان جامعه شرائط، که حالا اون شرائط عمدتاً خب اجتهاد که مشخصه، باید مجتهد باشه، فقیه باشه و از نظر اخلاقی و معنوی باید فرد پارسا و پرهیزگار و عادلی باشن، اون هم عدالت و تقوای متناسب با این مقام و این مسئولیت، نه یک عدالت و تقوای متعارف. و سومین شرطی هم که اون دنگ یا مطرحه توانمندی مثلا کفایت سیاسی است، توانمندی مدیریت، یعنی از یک عقل و شعور و ظرفیتی برخوردار باشه که بتواند از نیروهای مختلف برای اداره جامعه اسلامی به نحو مطلوب و پسندیده استفاده کنه. در این قسمت اختلاف نیست. اما در این که فقیهان چگونه این سمت را یا این مسئولیت را و این بار رهبری را باید عهده دار بشوند، چه کسی آنها را مشخص میکنه و چگونه تعیین میشوند، خب یکی تفاوت وجود داره. بنابر یک نظریه که معروف است به نظریه انتصار، به نظریه نسب، خب نظریه مشهور ما بین فقهای شیعه همین نظریه است، از قبل هم بوده و خب در عصر ما که امام رضوان الله تعالی علیه نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد، این نظریه کاملا مطرح شد و بر قانون اساسی هم که همین آمده. و این استش که فقیه را امام معصوم به این مقام نصب کرده، نصب شده او از جانب امام، همونطوری که خود امام از جانب پیغمبر نصب شده برای امامت و رهبری جامعه اسلامی، فقیه جامعه شرائط هم با اون سه شرط اساسی که عرض کردیم این رو هم امام معصوم نسب کرده. فقط فرقش با نسب امام معصوم که از جانب پیغمبر است، این است که نسب خاص است، یعنی شخص معینی را پیغمبر نسب کرده، امیر المؤمنین، بعد امام حسین، بعد امام حسین همطور، هر یک از ائمه دوازده گانه. و اما در مورد فقیه جامع شرائط نسب خاص نیست، بلکه نسب عام است. خب، حالا وقتی که نسب عام شد، برای این که این بخواهد به مرحله وقوع برسه، که بعد تشخص پیدا کنه، به تعبیر فلسفی از شیء معلوم به تشخص نمیوجد، تا تشخص به تعین پیدا نکنه و تشخص پیدا نکنه، خب قابل اعمال نیست. از چرا می شود این به صورت تشخص و مشخص در بیاد به صدا مصداق شخصی پیدا بکنه؟ این در حال حاضر اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده رأی خبرگان هست، که خبرگان و مردم تعیین می کنن، خبرگان رهبری را. بعد خبرگان رهبری که برگزیدگان مردم هستن، اونها شخص و مصداق رهبر را در بین فقهای جامعه شرائط تعیین می کنن. این فعلا هم سبق و روشی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده و خوب دیگه پذیرفته شد. و بالاخره این در اساس این رفتاری که خبرگان می کنن، رأی آنها این چنین نیستش که موضوعیت داشته باشه، برای خاطر این